بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در واقع هفته قبل از شهادت امام صادق، ما بخش در واقع غیبت صغرا که دومین من در واقع مرحله از زندگی حضرت امام عصر علیه السلام هست رو با بیان 8 مأموریت و رسالت برای نواب خاص به پایان رسوندیم.
بله.
و در اون جلسه یاد دارم که سعادت اینکه در خدمت شما باشیم رو نداشتیم.
بله.
در این حال اون جلسه تمام شد بحث.
بله.
ما در اونجا یک بحثی رو آغاز کردیم در واقع با بیان این عبارت از ساحت مقدس حضرت حجت. امام عصر علیه السلام یه توقیعی رو صادر کردن به شرف جناب علی ابن محمد سموری، چهارمین نایب خودشون، و بهشون اعلام کردن که تو از زمان دریافت این توقیع 6 روز بیشتر زنده نیستی، تمام امور رو جمع جور کن، بعد از خودت به کسی توصیه نکن و افراد رو آماده بکن که این عبارت در واقع اون توقیع وجود دارد. قد وقعت الغیبت تامه. غیبت تامه یعنی غیبت کبرا آغاز میشه. امام فهمه به این که من که به تو دارم میگم دیگه به کسی توصیه نکن، دیگه دلیل شدی که ما وارد مرحله سوم میشیم. مرحله سوم در روز نیمه شعبان سال 329 هجری قمری با وفات جناب علی ابن محمد سموری اتفاق میفته. در واقع روز نیمه شعبان
هم میلاد حضرت هست،
هم میلاد که سرور است و هم آغاز غیبت کبراست که اصل حضرت شیعه هستش. این آغاز میشه و در واقع غیبت کبرا دارای مسائل خاص خودش هست. در این مقطع ما به دو تیپ از مسائل توجه میکنیم. یکی مسائل عمومی هستند که در رابطه با امام عصر علیه السلام مطرح میشن. این که میگم عمومی، جهتش دو مطلبه. یک، آره، این مسائل جنبه تاریخی دارند و جنبه عقیدتی ندارند. یعنی ما هر رأی و اندیشه‌ای در این مسئله داشته باشیم ضرری به مسئله امامت ما نمیزنه، اینا مسائل تاریخی. دو، این مباحث مباحثی هستن که در همه دوره‌ها نسبت به امام مطرح میشه، اختصاص به یک غیبت کبرا نداره یا اختصاص به غیبت صغرا نداره، در همه مواقع نسبت به امام مسائل مطرح میشه. دومین تیپ مسائل، مسائل اختصاصی هستند که مربوط به غیبت کبراست و در این حال از شؤون امامت، یعنی کسی در واقع عقیده انحرافی داشته باشه مسئله امامتش در واقع فیه تأمل خواهد شد. حال در بین این مسائل عمومی ما این مسئله را آغاز کردیم و حالا امروز انشاءالله پیگیری خواهیم کرد.
بسیار.
اگرچه این مسئله سوال شده و پاسخ هم داده شده، اما در این حال جهتی رو برای امامت و در مسئله امامت برای ما روشن نمی کنه. از جمله مسائل اینه که آیا امام عصر علیه السلام ازدواج کردن؟ آیا ایشان فرزند دارن یا فرزندانی دارن؟ آیا اگر ما قائلیم که امام عصر علیه السلام ازدواج کرده باشد و فرزند داشت، اینها هم دچار طول عمر هستند، اینها هم دچار اون غیبت هستند؟ میدونید اینا مسائلی است که سوال شده، اما عرض میکنم پاسخ هر چه باشد، ما بگیم امام ازدواج کرده یا بگیم امام ازدواج نکرده، به هر کدومش هم که اعتقاد داشته باشیم، این ضرری در مسئله امامت نداره. ولی خب به هر صورت یک تیپ از مسائلی که مطرح میشه، معمولا هم پاسخش هرچه باشد چیزی رو روشن نمیکنه، چیز رو عوض نمیکنه.
اتفاقا از این منظر که اگر چنانچه حضرت فرزند داشته باشن، آیا این موضوع امامت منتقل میشه به
خب
اون فرزند؟
حالا این مسئله دیگه بحث امامته که آیا امامت از امام عصر علیه السلام به کسی دیگه انتقال پیدا میکنه، که ما میدانیم وجود نازنین است مهدی خاتم الاوصیاست، یعنی آخرین وصیه، و فرزندانی هم اگر داشته باشن ولو پسر هم بوده باشن قطعا مشغول مسئله امامت نمیشن. این بله، این جهتش مثلا ولی خب اون در خود امام عصر مطرحش میکنیم که ایشون خاتم الابصیه است، منصبش همینه.
چطور این رو در کجا
میکنیم؟ در روایات داریم دیگه، وقتی اول هم علی ابن ابی طالب، آخر هم مهدی ابن الحسن علیه السلام. توجه، این روایات رو داریم ما، روایاتی که به ما میگن امامت در 12 نفر در واقع وجود تحقق پیدا میکنه، که اولش امام امیر المومنین و آخرش روایاتی که تعداد ائمه سلام الله اجمعین رو، حالا ما این روایات رو میخونیم. این مسلم که امامت از امام زمان علیه السلام پایان میپذیره، به امام عصر علیه السلام پایان میپذیره و ادامه پیدا نخواهد کرد. ولی خب به هر صورت این سوال مطرحه، یعنی بخشی از مباحث مهدویت رو در واقع به خودش اختصاص داده. اما عرض کردم، باز تکرار میکنم، پاسخش هرچه باشد چون جنبه تاریخی داره، ذره به مسئله اعتقادی ما نسبت به امام عصر اسلام نداره. در این مسئله عرض کردم 4 نظریه وجود داره. نظریه اول این است که وجود ناظرین حضرت ازدواج کردن و فرزندانی هم دارن. نظریه دوم این است که امام ازدواج نکردن. نظریه سوم این است که امام ازدواج کردن ولی فرزند ندارن. نظریه چهارم این است که سکوت اختیار کردن. دلیلشون هم شاید این است که میگن خب حالا چه چیزی رو روشن میکنه، چیزی رو
دردی
روشن
از ما دوانه،
دردی رو دوانه میکنه. به نظرم به احتیاط هم نزدیکتره. به یادم میاد که در اون 2 هفته پیش این نکته رو عرض کردم خدمت بینندگان عزیز. ببینید، به ما دستور دادن که از شیطان اجتناب کنیم، به ما دستور دادن شیطان رو دشمن خودمون بدونیم و با او دشمنی کنیم. حالا من میگم شیطان مثلا فرض کنیم مذکر یا مؤنثه، همسر داره یا نداره، فرزند داره یا نداره، فرزندانش هم اغوا کننده. خب اینا که خیلی مسئله خاصی نیستش، که
کنجکاویه بیشتر،
یک کنجکاوی و در واقع علم غیر نافعه. این نظیر اون چیزی که در مباحث اجتماعی مطرح میکنن، برخی ها اول مثلا مرغ بوده یا اول تخم مرغ بوده، حالا هر کدوم که بوده چه مطلبی مثلا فرض کنه. خداوند با قدرت لایزال خودش حضرت آدم رو از گل خلق کرد و بعد خلقت بنی آدم رو به واسطه ازدواج در واقع قرار داد. ما این مباحث رو به قدرت خدا برگردیم. حالا غرضم این که نظریه گروه اول که میگن امام ازدواج کرده و حضرت فرزند هم دارن، اینا عموماً به 4 نوع دلیل استشهاد میکنن، به شواهدی استناد میکنن. از جمله این است که اینها میگن در شریعت اسلام مسئله ازدواج یک سنت مؤکده. ما در بین روایات و در بین آیات تشویق به ازدواج و تهدید از در واقع اعراض از ازدواج رو زیاد میبینیم. بنابراین ما این تیپ روایات و آیات رو داریم. 1-2
همون روایت معروف عن نگاه و سنتی، فمن رغب عن سنتی
فلیس من. در واقع این نحوه تهدیده دیگه، کسی در واقع اعراض کرد اصلا از در واقع
امت رسول
امت من نخواهد بود. حالا بحث این است که ما در بین روایات و متون دینیمون اینو داریم. در این حال امام علیه السلام انسان کامله. انسان کامل کمالش این است که از سنت ها هم رویگردان
نیست.
این یک جهت. جهت دیگر این است که امام حافظ سنته. کسی که حافظ سنته خودش باید عامل به سنت هم باشد. توجه میفهمم چه عرض میکنم. بنابراین این مسئله اقتضا میکند که امام ازدواج کرده باشد، چون در شریعت ما سنت مؤکده، روایات تشویقی و روایات تهدیدی هر دو وجود داره و امام حافظ سنت، امام موجود کامل. موجود کامل کمالش به ارتکاب به مستحبات، کمالش به اجتناب از مکروهات. ممکنه ما در شریعت اسلام اموری داشته باشیم مکروه، لکن بنده چون معصوم نیستم، چون در واقع در منصب پیشوایی در واقع 12 گانه نیستم و کامل نیستم، مرتکب مکروه هم بشم و مستحب رو ترک بکنه. ولی انسان کامل یکی از وجوهش این است که هم مستحبات رو التزام داره و هم نسبت به کراهات و مکروهات اجتناب داره. از طرف امام الگوی جامعه است. الگوی جامعه خب باید خودش در واقع اون سیره رو محقق بکنه تا بتواند تأثیر گذار باشه دیگه. این یه بخش نسبت به اصل ازدواج که گویان سنت مؤکده. و از طرفی در شریعت اسلام ما روایات زیادی رو داریم بر حتی در آیات به ما میفرمایند که آقا به خاطر مسئله ترس از روزی اولاد رو از دست ندین. آقا الان مثلا دلار چقدر تومن هست، الان اجاره خونه چقدر هست، الان همه مشکلات هست، برابری ما نریم به طرف اولاد دار شدن. حضرت حق در قرآن کریم هو خشیت املاق نکنید، نرنو نرزقون، من دارم روزی میدم، من که تابع این نیستم که دلار 7 تومن بشه یا 7000 تومن بشه، من روزی میدم میدم. شما بید بخش روزیش دست خداست، اما ترافیک و مدرسه و اینا زیرساخت هاییست که دولت ها باید فراهم بکنن. خدا فرموده من روزی میدم و سر حرفش هم هست و کار انجام میده، اما ترافیک و اینکه همینجوری نصب بخواد بیمه ها زیاد بشه و هیچ امکاناتی دیده نشه، این خلاف اصل عقلا، یا هیچ ربطی هم به اون مسائل دیگه نداره. این رو باید دولت ها درش در واقع دقت بکنن.
درسته.
یکی از مسائل فرزندداریه. وجود نازنین حضرت رسول اکرم می‌فرماید به این که فرزنددار بشید، من به فرزندان شما در روز قیامت مباهات میکنم. خب وقتی که ما چنین دستورهایی رو از قرآن و سنت پیغمبر و ائمه سلام الله علیهم اجمعین داریم، این یک. و امام عصر علیه السلام گرچه دارای عمر طولانی هستند، ولی وقتی که ظهور میکنن و هنگامه ظهورشون به صورت یک جوان قوی البنیه و سالم هستن، بنابراین دلیلی وجود ندارد که فرزنددار هم نشده باشن. این عرض به حضورتون که در واقع یکی از شواهدی است که طرفداران این مسئله که امام عصر علیه السلام ازدواج کرده است و فرزند دارن، یعنی به کلیات استناد کردن،
یعنی کسی چیزی ندیده یا خبری دریافت نکرده.
حداقل میخوایم بهتون بگیم که حالا در واقع شواهد شاهد اول ما کلیاته،
بله.
شاهد دوم ما اون مثلا فرض کنید اخباری است که ذکر شده. قرآن کریم می‌فرماید به این که فن که هما تا ولکم من النساء، یا مثلا در آیه دیگر فن که حل ایام آمن کن و صالحین من عبادکم و امائکم، از ابعاتون و جوانان و کنیزان و خودتون رو که شایسته باشن همسر به دستور دیگه، یعنی حالا حداقلش دیگه که سنته، یعنی مستحب میشه، واجب نمیشه. یا در فرمایش هست رسول گرامی ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس من، این نوع تهدیده، اینکه اگه ازدواج کردی از امت من محسوب میشی. یا وجود نازنین حضرت امیر اسلام و تزوجو، ازدواج بکنی، فان رسول الله شأن چنین است که وجود نازنین هست رسول گرامی من احب و یتقال من احب و یتبع سنتی، فرمود هر کسی بخواد تابع سنت من باشد فان من سنتی التزویج، اینا ترغیبه که کسی بخواد تابع باشه یکی از سنت های من ازدواج هستش. و بحث فرزندداری رو من عرض کردم، یک روایت بخونم خدمتتون، خیلی عالیه، من تا فارسیشو براتون بگم که برسیم به شواهد بعدی. فارسیش اینه که حضرت حق به جناب موسی علیه السلام فرمودن که آقای موسی میدونی بهترین عمل لحظه من چیه؟ خیلی سوال عجیبیه. خدای علی اعلی از موسای پیغمبرش کریم الله میگه بهترین عمل لازم من میدونی چیه؟ عرض کرد که نه خدایا نمیدونم. فرمود بهترین عمل نزد من محبت ورزیدن به فرزندانه. بهترین عمل محبت ورزیدن به فرزندانه. بعد حضرت حق میفرماید چون فرزندان در دوره طفولیت بر فطرت توحیدی هستن و من هر کسی این فطرت توحیدی رو در واقع تشویق بکند من کیف میکنم، این در واقع ملاطفت به کسی که دارای این فطرت توحیدی هست. خب این شاید کمتر بینندگان شنیده باشن که بهترین عمل نزد خداوند ملاطفت به فرزند. اینا یک دسته از شواهدی است که این آیان استناد کردن. دسته دوم روایات و ادعیه ای است که وجود داره و در اونجا اهل و عیال برای امام زمان علیه السلام مطرح میکنن. از جمله فرمایش وجود ناظرین حضرت امیرالمؤمنین در اون هنگامی که از وجود ناظرین حضرت حجت سخن به میان آوردن، فرمودن و یسکنه و هو و سکنا میگزیند او و اهل بیته و خانواده محترمش الرحبه، در منطقه رحبه. و رحبتو منطقه رحبه کجاست؟ انما کانت مسکن و نوح، اون هم خانه است که جناب نوح علیه السلام درش سکنا میگزیده. و هی ارض طیبه ولا یسکن رجل من آل محمد، بعد ادامه پیدا میکنه. این فرمایش حضرت امیر که در عرض به حضورتون که کتاب ارشاد هم آمده است، عرض به حضور که تصریح میکنه سکنا میگزیند او و اهل بیت خانواده محترمش. فرمایش دیگر از وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام، وقتی درباره مسجد سهله میخوان کلامی رو بیان کنن، حضرت میفرماند اما انه منزل صاحبنا. خیلی عالیه ها. امام صادق میفرماید مسجد سهله بدانی آنجا منزل صاحب ماست. امام ششم نسبت به نوه خودش، نتیجه خودش، میگه صاحب ما. چقدر این شخصیت منجی عالی مقامه. همه یه تشیع از قبل امام صادقه، ولی با صاحب ما امام عصر کیف میکنه آدم. اذا قدم به اهله، بعد میفهمه هنگامی که با اهل بیت خودشون در اونجا اقامت میکنه صاحب ما. حدیث دیگر از ساعت محدث امام عصر السلام هست که بهشان گفتن آقا شما قائمید، فرمود من قائم به اون معنایی که شما فکر میکنید نیستم، یعنی که قیام به دست من باشه به آخر زمان، ولی اگر او رو لو ادرک توهو، اما اگر اون قائم رو زمانش رو درک کنم لخدم توهو، خدمت گزارش خواهم بود.
این سوال از کی میپرسن؟
از امام صادق علیه السلام را میپرسن. یا شما قائمی از هم با اون معنا که شما فکر میکنید نه، ما همه قائم به حقیم ولی قیام دست من نیست.
بعد قائم یکی دیگه است.
یکی دیگه است. بعد میفهمد لو ادرکتهو، اگر من او رو درک کنم لخدمتهو، بهش خدمت میکنم. خدمت گذاری یعنی که حال من نمیتونم از جمع امام صادق اونجا چای براش میبرم، آب براش میبرم، کاراش رو انجام
در رکابش،
در رکابش. آقا خیلی آقای عجیب قریبیه، به این راحتی نمیشه راجع به امام زمان صحبت کرد، خیلی عجیب قریبه.
آجا قصقایی میکنم چون نام مسجد سهله رو بردید، در مورد مسجد سهله به ما بگید که چی هست اونجا؟ اونجا منزل امام زمان بوده، حضرت نماز خوندن
حالا
اونجا.
ببینید ما یه بحثی رو انشاءالله در آینده جز همین مباحث عمومی مطرح میکنیم. منزل امام کجاست؟ کجا امام سکنا میگزینه؟
همه یه جای مشخصی هستن.
حالا همین یه قاعده قائلن که در یه جای مشخصه به استناد روایات و این حرفا، یکی از اون جاها مسجد سهله است. ولی اونجایی که ما از مسجد سهله تا کنون داریم، یک مقامی در اونجا به نام امام علیه السلام هست، نه اینکه واقعا اونجا هستن. ولی حالا برسیم سراغ اون روایات، ان شاء الله مفصلا راجع به این مسئله صحبت بکنیم که امام کجا سکونت میکنن. بعد حدیث دیگری که از وجود نازنین حضرت علیه السلام، بعد مفضل ابن عمر مطلب رو که از ناحیه امام علیه السلام نقل میکنه از حضرت صادق، ان لصاحب هذا الامر غیبتین، برای اون منجی دو تا غیبت وجود داره. احدهما تطول، یکی از اون دو غیبت انقدر طولانی میشه، حتی یقول بعضهم مات، یه عده‌ای از ارادتمندان امام از علیه السلام ابن الحسن گوها میگن مرد و یقول بعض هم قتله، یه عده میگن شهید شد کشته شد و یقول بعض هم ذهبه، یه عده میگن آمده ولی رفت. ببین برای همه اینا در واقع جریان ایجاد میشه. و یقول بعض هم ذهبه حتی لا یبقا علا امره من اصحابه الا نفران یسیر، اینقدر در واقع طولانی میشه که از یاوران و پیروانش بر این مسئله غیبت باقی نمیمانه مگر عده کمی. لا یطلع علی موضعه، اطلاع ندارد بر موضعش احدون، هیچ کس من وله، از فرزندان. ببینید روایت تصدیق میکنه که امام علیه السلام فرزند داره، هیچ کس از جای او اطلاع ندارد. حالا هیچ کس یعنی کی؟ من وله، حتی فرزندانش. ولا غیرهی، حتی در واقع غیر فرزندان. الا المولى الذي يلي امره، حالا اون آقا دیگه چه کسیه مگر اون کسی که شایسته سزاوار است که به امام خدمت بکنه. و این وجود ناظرین جناب خضر علیه السلام که چه در واقع حکمتی در شخصیت این انسان وجود داره، چه رابطه ای در ازل بین این شخصیت و حضرت حق وجود داره که خدا او را در تمام عمر خدمت گذار امام از علیه السلام قرار میده. اینم خیلی عجیبه. یه روایت دیگه هم بخونیم. ما در برخی از روایات زیارات مخصوص حضرت امام از علیه السلام که در روز جمعه آمده بیان اون نسبت به امام اینه: یا مولای، یا صاحب الزمان، صلوات الله علیک و علی آل بیتک و آل خاندان شما، صلوات الله علیک و علی اهل بیتک الطاهرین. ما درود رو بر امام میفرستیم و بر اهل بیت پیامبر و اهل بیت وجود ناظرین امام عص علیه السلام. باز یک فرمایش دیگری که حضرت خودشون فرمودن به شیخ عمری نایبشون، امام فرمودن، جناب شیخ اینجور یادداشت کردن: حتی ننظر الی ولیک صلواتک علیه، امام خودشون فرمود تا بر ولی تو، حتی ننظر الی ولیک صلواتک علیه و علی و آله ظاهر المقاله، تا نگاه بکنم بر ولی تو که درودهای تو بر او و خاندانش باد، ظاهر المقاله واضح الدلاله عادیا من الزلاله شافیا من الجهاله. ببینید ما در متون دینیمون که هم از روایات باشن و ادعیه باشن مطالبی رو نسبت به این که امام عص علیه السلام همسر و فرزند دارن رو داریم. بر بیان جناب سید ابن طاووس در کتاب شریف جمال الاسبوع از حضرت رضا علیه السلام: اللهم فصل علیه و علی آبائه، درود بر او و پدرانش، و اعطه فی نفسه و ولده و اهله و ذریته و امته و جمیع رعیته ما تغر به عینه و تسر به نفسه. باز امام علیه السلام دعایی در حق فرزند بزرگوارشون میکنن، میگن و اعطه فی نفسه، عطا کن به اون، به سبب در واقع به اون فرزندانش، اهلش، ذریه‌اش، امتش و جمیع اونهایی که به ایشان در واقع ارادت دارن چشمشون روشن بشه، قلبشون شاد بشه. یه چیزی خلاصه از رضا می‌بینیم که این روایت هم در باب امام عصر علیه السلام و فرزندانشون وجود داره. اینم دومین نوع شاهده که ما در این شاهد عرض به حضورتون که به روایات و مجموعه از ادعیه در واقع استناد کردیم. حالا نمیدونم بریم و برگردیم.
بسیار خوب، ما تقریبا 3 دقیقه زمان داریم، 1 دقیقه زمان داریم تا اذان ظهر به افق تهران. اجازه بدید که بریم نماز رو بخونیم و بیایم و انشالله بعد از نماز ادامه بحث شما رو بشنویم و دنبال بکنیم تا انشالله تازه این اولین مورد و اولین بحث در مورد خانواده حضرت امام زمان علیه السلام مشخص بشه و بر ما عیان بشه و روشن بشه. خب امام زمان علیه السلام که استاد فرمودند ایشون انسان کامل هستند، حقیقتاً و قطعاً و یقیناً این گونه است که در خیرات ایشون پیشگام هستند. یکی از اون بزرگترین خیرات که اگر بنشینیم پای صحبت بزرگان و اولیاء خدا از اونها سوال بکنیم که آقا اگر بخوایم در مسیر سلوک و در مسیر بندگی خدا گام برداریم چه بکنیم، اونها یکی از اون مواردی که نام برن حتما اشاره میکنن که به نمازتون در اول وقت پایبند باشید. امام زمان به این موضوع از همه ماها پایبندتر هستند و از همه ماها جلوتر هستند. اقتدا بکنیم به حضرت و با او همراه بشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. 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 قبول باشه طاعات عبادات شما عزیزان بیننده، ما رو هم سر سجاده سبز دعاتون فراموش نکنید. به دعاهای شما بسیار محتاجیم. ما هم انشالله اگر قابل باشیم دعاگوی مردم شریفمون هستیم. از خدا میخواییم که به حق این لحظات استجابت دعا عاقبت به خیری رو نصیب همه ماها بکنه که از همه چیز مهمتره. و دعای بزرگان و پیشوایان ما الهی وختم نابل خیر بوده. ما برای شما دعا میکنیم، شما هم برای ما حتما. خب بحث میکنیم در مورد خانواده امام زمان علیه السلام. استاد علوی تهرانی 4 نظریه رو بیان فرمودند که اولیش این بود که امام زمان همسر دارند و فرزند دارند و دلایلی هم میشه به این موضوع اقامه کرد. اول اینکه سنت پیامبر اکرم بوده و آیات قرآن به اون اشاره میکنه و دال بر این موضوع هست، بنابراین ایشان باید کسی که میخواد سنت پیغمبر رو حفظ بکنه خودش باید عامل به اون باشه. و در جای دیگری در روایات و در دعاهایی که در خصوص امام زمان آمده اشاره شده به اهل بیت حضرت. و حالا ادامه بحث استاد علوی رو میخواییم بشنویم و دنبال بکنیم. سلام مجدد، در خدمت شما هستیم.
و علیکم السلام. عرض میکنم حضورتون که سومین شاهدی رو که این آیان برای خودشون میارن به نظر میرسه که به عنوان دلیل مستقل قرار دادن و ما در آینده نسبت به این مسئله اظهار نظر خواهیم کرد انشاءالله. در اون بحثی که چند دقیقه پیشم یه بخشیشو گفتیم که امام زمان کجا زندگی میکنه،
بله.
راجبم حالا یکی از جاهایی که میگن مسجد سهله است، ولی یه موضوعی در محل سکونت امام عصر علیه السلام وجود داره به نام جزیره خضرا. ما اینو باید بررسی بکنیم، اینو به طور مبسوط بررسی بکنیم. جزیره خضرا حقیقت چیه؟ آیا تطبیق بر مثلث برمودا میکنه یا چیز دیگری؟ اینو انشالله مفصلا راجع به صحبت میکنه. اما این یه دلیل مستقله. شخصیت ارزنده جهان تشیع جناب علامه مجلسی در کتاب شریف بهار از طریق خودشون به واسطه علی ابن فاضل مازندرانی داستانی رو نقل میکنن که منتهی میشه به سفر این شخصیت که مورد وثوق به جزیره به نام جزیره خضرا.
اصلا این مبنای جزیره خضرا کجاست؟
حالا الان توضیح راجبش
بدم. بله.
و جناب محدث نوری استاد عالی مقام جناب شیخ عباس قمی محدث بزرگوار، محدث نوری در کتاب جنت المأوا به همین داستان جزیره خضرا از طریق دیگری به نام کمال الدین انباری اشاره میکنه. بنابراین این مسئله جزیره خضرا از دو طریق، یکی طریق علی بن فاضل مازندرانی و یکی هم کمال الدین انباری در دو کتاب، یکی مرحوم مجلسی و یکی هم مرحوم محدث نوری. اما این که فرمودید جزیره خضرا کجا هست، این رو هم انشاءالله عرض کردم که در آینده به طور مبسوط صحبت خواهیم کرد.
بله.
ولی یکی هم مسائلی است که در محل سکونت امام عصر علیه السلام مطرح میشه و اون این است که جزیره خضرا در منطقه در جنوب اسپانیا در تنگه جبل الطارق هستش. در واقع در کتاب هایی که راجع به منطقه اندلس و مغرب، کتاب های تاریخی که در این مقطع نوشتن، اون جزیره خزرا در اون مسئله در اونجا ازش یاد برده شده. اسمش در واقع باب الاندلس هستش، ورودی منطقه اندلس. حالا اما در منابع شیعی ما از زمان صفویه وارد شده به همین دو شکلی که عرض کردم. علی ابن فاضل با یکی از استادان حنفی مذهبش به مصر سفر می کند و از آنجا عازم سرزمین اندلس و جزایر آن می شوند. در ضمن سفر نام جزایر رافزه، جزیره هایی که مربوط به رافزی هاست، رافزه اسم توهین آمیزی است که مخالفین شیعه بر شیعه گذاشتن. ما تو سفر بودیم دیدیم بین اینهایی که در کشتی دارن یه جزایر رافزه هم یاد میکنن. در ضمن سفر نام جزایر رافزه را از مردمان آنجا میشنود و تصمیم میگیرد که به آنجا سفر کند. بله. پس از سه روز سفر به جزیره هایی میرسد با برجه ها و دژه های مستحکم. مردمان آنجا را شیعه و معتقد می‌یابد. پرسد رزق و روزی شما از کجا می‌آید؟ می‌گویند از جزیره خزرا در بحر ابیض که محل سکونت فرزندان امام زمان علیه السلام است. من به همین استشهاد می‌خواستم می‌کنم، فقط همین، چیزی بیشتر از این می‌خواستم بگم. و از آنجا تا به این محل 4 ماه طول سفر است. علاقمند می شود که بدانجا سفر کند. با کاروانی که ارزاق را برای شیعیان از آن منطقه می آورد به جزیره خزرا سفر می کند. آنجا را سرسبز و زیبا می بیند. در آنجا شخصی را به نام سید شمس الدین محمد عالم زیارت می کند که خود را نایب خاص امام زمان معرفی می کند. گفتگوها و پرسشها و پاسخهای میان او و سید شمس الدین صورت میگیرد. اطرافیان سید شمس الدین او را از نوازگان امام زمان معرفی میکنند و در ادامه داستان مطالبی پیش میاد. ببینید در مسئله که در جزیره خزرا اتفاق میفته، جناب علی ابن فاضل در واقع مازندرانی به اون جزیره خزرا سفر کرده و در اونجا شخصی رو به نام سید شمس الدین دیده. اطرافیان که شیعیان و مواریان امام عصر علیه السلام هستن، جناب سید شمس الدین رو نواده امام عصر علیه السلام معرفی میکنن. این هم یکی از اون اموری است که ما بهش شکار کردیم. یا واقع این گروه که قائلن امام ازدواج کرده و امام فرزند دارن بهش استشهاد میکنن.
حالا این ماجرا سال 699 تعریف شده. حتما چند سال قبلش که واقع شده. خب الان ببینیم کجاست، اینجا بریم سفر بکنیم.
این که الان هست یا نیست، اصلا هست یا نیست رو اجازه بدید ما در صحبت. آینده صحبت میکنیم. در صحبت. آینده. چهارمیش در واقع استناد هست به یک کنیه. کنیه امام زمان علیه السلام ابا صالح. هست داری مستحضر هستید که در عرب وقتی به یک پدر و مادری یک کنیه میدن، این کنیه غالبا در شرایطی است که اون پدر و مادر صاحب اون فرزند هستن. درسته. وقتی ما به حضرت صدیقه طاهره میگیم ام الحسنین، یعنی فرزندانی به نام حسن و حسین داره. وقتی به حضرت نازنین هست امیرالمومنین میگیم ابوالحسن، یعنی فرزندی به نام حسن داره.
فرزند ارشد هم معمولا
و غالبا همین فرمایش هست داره که به فرزند ارشد اطلاق بشه. پس بر اساس این نحوه کنیه و قانون کنیه در زبان عرب، وقتی وجود نازنین امام عصر علیه السلام کنیه مبارکشون ابا صالح هست، باید بپذیریم که فرزندی هم به نام صالح دارن. حالا عرض بکنم اینا شواهده ما. نه. اگر هم بخوایم در واقع حرفی رو در این نظریه اول بپذیریم، همون دوتا اولی ها، همون در واقع اون کلیاتی که در اسلام آمده مؤکد، در واقع مستحب مؤکد هست، سنت مؤکد هست و همون روایات و ادعیه که وجود داره دو تا قابل خدشه هستن.
این که پیامبر اکرم در روایاتی فرمودند که اسمهو اسمی و کنیتهو کنیتی،
یعنی ابوالقاسم.
بله. و چون نام امام زمان هم محمد هست دیگه صلی الله علیه و آله و سلم. مانعت الجمع نیست، میتواند شخص
کنیه های متعدد دارن دیگه. بله کنیه متعدد که وجود داره، اما در این حال حالا همین که الان هستاری فرمودید، خب کنیه پیغمبر ابوالقاسم ولی فرزندی به نام قاسم ندارن. این قاعده قاعده غالبی است نه قاعده عمومی و حتمی، همیشه این اتفاق نمیفته و یعنی در واقع الزامی وجود ندارد که اگر امام کنیشون ابا صالح حتما فرزند
به نام صالح.
ببینید ما بخوایم برای امام فرزند اثبات بکنیم یا نکنیم، اولا این دلیل 3 و 4 قابل استناد نیستن، ولی دلیل 1 و 2 قابل تأمل، میشه توش فکر کرد، توجه میفهمید.
بله.
ثانیا امام فرزند داشته باشن و نداشته باشن چیزی از امامت ایشان کم
نمیشود.
این رو ما اول بحث بیان کردیم که اصلا اینکه همسر داشته باشن اینکه فرزند داشته باشن بحث عقیدتی نیست، یک بحث تاریخیه. حالا آقا وقتی رسیدیم به اینجا من یه نکته رو بگم که بله. کارگشا هم باشه
بله.
من عرضم رو تمام میکنم بعد واگذار میکنم شما. چقدر وقت داریم ما؟
ما تقریبا 3-4 دقیقه زمان داریم.
جناب در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه از امام صادق علیه السلام، این یه توسلی که من دارم به مردم یاد میدم، چون در کتاب من لا یحضر آمده داریم میگیم و الا مثلا از این کتاب های منابع اخیر نیست. حضرت صادق علیه السلام فرمودند اذا زللت عن الطریق، هر وقت گم شدی، چه تو جاده گم شدی چه تو اعتقاد گم شدی، راه گم کردی، فناد یا صالح یا ابا صالح، توسلت به وجود نازنین امام عصر با کنیه یا صالح با این لقب یا با کنیه یا ابا صالح، ارشدونا الی الطریق یرحمکم الله، یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق یرحمکم الله، رحمت خدا بر شما باد. یعنی ما طلب رحمت برای امام عصر میکنیم و از امام با واژه یا ابا صالح استمداد میطلبیم و امام صادق این رو فرموده و مجرب هست. هر کسی هم
یا ابا صالح
ارشدونا الی الطریق،
ارشدونا الی الطریق،
ما رو به راه راست در واقع ارشاد هدایت کن، یرحمکم الله، رحمت خدا بر تو باد. اینم بالاخره ختم بحث ما تا نظریه دوم که الله انشاءالله.
خب فقط در این دقایق پایانی من این توضیح رو بدم که امروز جناب استاد عربی تهرانی در مقام بیان یک نظر از اون 4 نظریه در مورد خانواده امام زمان بودند و اگر کسی تلویزیون رو وسطای بحث روشن کرده باشه یه وقت نره بگه که اینا در آفتاب و شرقی دارن برای امام زمان فرزند و خانواده اثبات میان، نه خیلی علمی موضوع داره بررسی میشه و در جلسات بعد شما این بحث رو کامل‌تر خواهید شنید و در نهایت اون چیزی که استنباط جناب استاد هست به عنوان نظر کارشناسانه ایشون که آیا بالاخره امام زمان صاحب خانواده و فرزند بودند یا خیر، این در نهایت بعد از اینکه این 4 نظریه بیان شد انشاءالله خدمت عزیزان ارائه خواهد شد.
من این نکته رو اضافه کنم و اون که حالا اگر ما قائلم شدیم که امام علیه السلام همسر دارن، ما دیگه به دنبال این حرفا نیستیم که کسی بلند شه بگه آقا داماد من هست، دختری از تهران، دختری هم. این حرفا دیگه کلا باطله.
درست.
ما نهایتا یک چیزی رو اثبات می‌کنیم، همسر تمام، کیه نمی‌دونیم، فرزند کیه نمی‌دونیم، این که قطعیه.
بله.
یعنی اونهایی هم که میگن امام زن دارن و اولاد دارن، این که چه کسانی هستن رو میگن نمی‌دونیم.
درسته.
این رو هم بدانن که واقعا تا هفته آینده تو فضاهای مجازی خلاصه زن و بچه واسه امام زمان پیدا نشه معصوم هستن.
بله. این افرادی که چون ادعاهایی دارن قطعاً کلاش
بله.
هستند و
قطعاً
کلاهبردارند و بسیار عالی. ممنون و متشکرم از استاد عزیز منهاج آقای علوی. از شما بینندگان عزیز سپاسگزارم. ایام بر شما مبارک باشه. تا جلسه دیگر و برنامه دیگر، یا الله، خدا نگهدار.